سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله علم و فناوری در خدمت شما. در 15 دقیقه که برای برنامه امروز داریم، نخست از اعلام برندگان جایزه نوبل صحبت میکنیم که در بخش طب و فیزیک معلوم شدند. سپس از فعالیت یک رصدخانه نادر در تاجیکستان گزارش داریم که کیهان‌شناسان خارجی از جمله فرانسه برای مشاهده و تحقیق کیهان به آن رصدخانه میآیند. اما حالا خبرهای جهان علم و فناوری را از همایون شهریار همکاران در رادیوی آزادی میشنویم.
جایزه این ساله نوبل برای علم فیزیکا را امروز سه دانشمند برای کشفیاتشان در امر استفاده ناقل‌های اپتیکی و نیم ناقل‌ها صاحب شدند که از آنها در شبکه‌های مخابراتی و دستگاه‌های عکاسی نهایت زیاد کار گرفته می‌شود. چارلز کاو، شهروند چینی تبار بریتانیا و آمریکا، نصف جایزه پولی را برای دستاوردهایش در تحقیق ناقل‌های اپتیکی صاحب می‌شود و بقیه جایزه را جورج سمیف از آمریکا و ویلیارد بویل، شهروند آمریکا و کانادا، با هم می‌بینند که ابزارهای پیشرفته‌ای را برای دستگاه‌های عکاسی آفریدند. کمیته تقدیم جایزه نوبل می‌گوید این سه نفر در شکل دادن شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نقش بسیار مهمی دارند. ارزش جایزه نوبل 10 میلیون کرون شوئدی و یا 1 میلیون 400 هزار دلار می‌باشد. دانشمندان تاجیکستان میگویند به زودی همراه با همکاران فرانسویشان در یکی از رصدخانه های کشور به تحقیق جرم و نورهای کیهانی شروع خواهند کرد. رصدخانه شوربلاق واقع در پامیر شرقی چند پیش ترمیم و برای مشاهده جرم و تحقیق نورهای کیهانی مجهز شده است. بلندی رصدخانه، هوای کم ابر و رضای زیادی آفتابی که کار منجمان را آسان میکند، سبب جلب توجه عالمان خارجه به این رصدخانه تاجیکستان شده است. علمان بریتانیا میگویند شیوه های استفاده نانوذره ها را میآموزند که برای تبابت بیماری پوشنده سرطان مساعدت میکند. پژوهشگران میخواهند مغناطیس و یا مغنیت های برابر با نانوذره ها را به جسم انسان وارد نمایند که آن ذره ها بدون آسیب به حجره های سالم حجره های سرطان را سوزانده نابود کنند. پژوهشگران بریتانیا آشکار کردند که نانوذره های اکسید آهن که به پادتن ها و یا حجره های سرطانجو وارد کرده شده اند برای محو مستقیما به ورم سرطان میرسند. شرکت‌های بزرگ ژاپنی سونی و پاناسونیک میگویند در حال تولید تلویزیون‌هایی هستند که فیلم و بازی‌ها را در شکل سه‌بعدی نشان می‌دهند. نمونه‌های این تلویزیون‌ها در نمایشگاه ابزار الکترونی در ژاپن به نمایش گذاشته شده است و سونی و پاناسونیک میگویند سال آینده نخستین نوع‌های تلویزیون‌های سه‌بعدی را به بازار وارد خواهند کرد. تلویزیون‌های سه‌بعدی طوری نمایش می‌دهند که انسان خود را در داخل فیلم و اگر نوار طبیعت باشد در داخل آن احساس می‌کند. نمایش فیلم‌های سه‌بعدی حالا تنها در سینماها امکان پذیر است. تأثیر کوتاه مدت یا هوای آلوده سبب بیماری آماس اپندیسیت در افراد بزرگسال می شده است. پژوهشگران کانادا بعد یک تحقیق در این زمینه دریافتند افرادی که در ماه‌های یون، یول و آگوست نه بیشتر از یک هفته از هوای آلوده با دیوکسید نیتروژن نفس گرفتند، دو مرتبه بیشتر به بیماری آماس اپندیسیت گرفتار شده اند. اکسید نیتروژن اساسا از دود ماشین ها اخراج می شود و برانگیزنده بیماری های راه های نفس هم می باشد. پژوهشگران کانادا می گویند آماس اپندیسیت در آن افراد اساسا روش کرده است که نه در اتاق بلکه در زیر هوای باز کار میکردن. از این رو ارتباط بیماری مذکور با آلودگی هوا دقیق است.
ماه اکتبر ماه است که شاید نظر به ماه دیگری سال در آن ماه دایر به علم و علمی بیشتر صحبت می شود. در این ماه هر سال برندگان جایزه نوبل در علم طب، فیزیکا، کیمیا، اقتصاد و همچنین برندگان جایزه های دیگری صلح نوبل را اعلان میکنند. اولی هفته سه نفر از عالمان آمریکایی برای کارشان در زمینه تحقیق حجره های انسان و مساعدت آنها در تحقیق بیماری سرطان و پیرشوی جایزه نوبل در علم طب را به دست آوردند. یک روز بعد از این سه عالم دیگری فیزیکا از شهر استکهلم خبر خوشی صاحب شدنشان به جایزه نوبل در علم فیزیکا را شنیدند. چارلز کاو، ویلیارد بایل و جورج سمیت با کشفیاتشان نه تنها مخابرات و عکسبرداری بلکه هزاران کار دیگر انسانها را آسان کردند. در این باره افراسیاب سلطان خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
سه دانشمند که دستگاه‌های عکاسی رقمی و هم ناقل‌های اپتیکی محصول فکر و کار آنها صاحب جایزه نوبل در علم فیزیک شدند. چارلز کاو دانشمند زاده چین ولی شهروند بریتانیا و آمریکا را برای آن سزاوار جایزه نوبل دانستند که نورافکنی از ناقل‌های اپتیکی را کشف کرده است، ناقل‌هایی که حالا برای ارتباط تلفن و اینترنت در تاجیکستان هم استفاده می‌شوند. ویلیارد بویل و جورج اسمیت که نصف جایزه پولی نوبل را میان هم تقسیم می‌کنند، برای اختراع نیم ناقل‌های به این جایزه مشرف شدند که در دستگاه‌های عکاسی رقمی شما هم هست. یوزف نورگن رئیس کمیته نوبل در علم فیزیک در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا هنگام اعلام برندگان جایزه گفت:
نتیجه های کاری که با این جایزه قدر شد برای همه معلوم است، یعنی شیوه های ارتباط امروزه ما، شیوه های کار شبکه های مخابراتی، چگونگی عکس برداری، انتقال آسان اطلاعات، همه این برای هر نفر معلوم است، ولی این همه تا 20 سال پیش معلوم نبود.
جایزه 1,400,000 دلاری بین سه نفر تقسیم می شود. نصف آن را چارلز کاو می گیرد و باقی مانده را ویلیارد بویل و جورج سمیت. هر سه نفر دیپلم و دعوتنامه به رسم تقدیم جایزه را می گیرند که روز 10 دسامبر در شهر استکهلم برگزار می شود. چارلز کاو که در شهر شانگهای تولد یافته است، سال 1966 کشف کرد که چگونه می توان از طریق ناقل های فیبری نور را به مسافه های دور انتقال داد. حالا همین ناقل های اپتیکی و فیبری هستند که امکان می دهند شما به هر گوشه دنیا تلفن کنید و یا از طریق اینترنت وصل شوید. یوزف نورگن رئیس کمیته نوبل در علم فیزیک در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا با ستایش از اختراعات چارلز کاو گفت:
بیشتر از 50 سال پیش معلوم بود که ارتباط از طریق نورافکنی امکان پذیر است، اما چنین چیز به ما میسر نبود، زیرا ناقل های فیبری دسترس کارآمد نبودند. این ناقل ها نور را تنها تا مسافه 20 متر انتقال میدادند. حل همین مساله مهمترین بخش کار چارلز کاو بود و او تمام این همه را امکان پذیر کرد. او اصل مشکل را یافت و راه را آشکار کرد که برای آفریدن ناقل های فیبری و آنچه که ما حالا داریم رسانده است.
با ناقل های فیبری شیشگی حالا می توان نور را تا با مسافه بیشتر از 100 کیلومتر انتقال داد. شرکت های مخابراتی تاجیکستان هم از این ناقل ها استفاده می برند و نه چندان پیش با نصب چنین ناقل در مرز تاجیکستان و افغانستان امکان ارتباط میان دو کشور و تمام دیگر کشورهای آسیایی را آسان کردند. اما ویلیارد بویل و جورج سمیت چیزی را اختراع کردند که CCD عنوان دارد و تعریف علمی آن هم آسان نیست. اما اگر دستگاه عکاسی رقمی دارید، پس بدانید که چشم و یا دوربین آن محصول کار اندیشه هر دو دانشمند است. CCD هم برای دستگاه‌های عکاسی و برای ابزارهای جراحی نازک استفاده می‌شود. ابزار آفریده دانشمندان نور را در مدت کوتاه به ذره‌های عکس و یا پیکسل‌ها تبدیل می‌دهد. هنگام تقدیم جایزه گفتند که بدون CCD دستگاه‌های عکاسی رقمی رشد کندی داشتند و انسانیت هم نمی‌توانست به این زودی‌ها عکس‌های حیرت‌انگیز کیهان و از جمله بیابان‌های سرخ سیاره مریخ را ببیند. ابزارهای طبی که اعضای درونی انسان را هم نشان می‌دهند همان چشمی را دارند که با استفاده از CCD ساخته شده است. ضمناً جایزه نوبل در علم طب را روز دوشنبه به سه دانشمند آمریکایی سزاوار دانستند که موجودیت فرمنت‌های را آشکار نمودند که از فرسوده‌شوی خرمسوم‌ها جلوگیری می‌کند. کار آنها در راه تبابت بیماری سرطان و تحقیق پیرشوی انسان بسیار مهم بوده است. جایزه نوبل را سال 1901 با وصیت آلفرد نوبل اختراعکار شوید و آفرنده دینامیت تأسیس دادند. وی وصیت کرده بود که جایزه او را به آنها دهند که با کار خود برای انسانیت منفعت بزرگی آوردند.
اعلام برندگان جایزه نوبل در علوم فیزیکا و طب. با اعلام برندگان جایزه علوم کیمیا و جایزه های دیگری نوبل حتما شما را شنونده ارجمند در جریان خواهیم گذاشت. ما حالا یک آگهی داریم، سپس گزارش از تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در یک رصدخانه نادر در ولایت بدخشان که سالها باز منتظر عالمان بود، به زودی فعالیت های علمی دیگر باره آغاز خواهد شد. رصدخانه شربلاغ که در مرغاب ناحیه بلندترین تاجیکستان جایگیر است، در زمان شوروی مکان تحقیقاتی مهمی برای عالمان شوروی سابق محسوب می شد، اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی کار در آن رصدخانه متوقف شد. حالا با افزایش یافتن مبلغ گذاری در عرصه علم و فراهم شدن شرایط همکاری با عالمان خارجی، دانشمندان تاجیک در این رصدخانه را دیگر باره باز کردند و می گویند که با یک تحقیقات علمی مهم آغاز خواهند کرد. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از بدخشان گزارش می‌دهد.
علمان فرانسه و توجیک در رصدخانه شوربلوغ واقع در پومر شرقی به تحقیق جرمای عثمانی میپردازند. سردار پژوهشگاه بیولوژی پومر اکادمیک اوغنظر اخنظروف گفت که به مقصد فعالسازی رصدخانه نادر شوربلوغ بین پژوهشگاه استروفیزیکی جمهوری و مرکز تحقیقاتی استروفیزیکی فرانسه شرطنامه به امضا رسیده است. به گفته اکادمیک رصدخانه شوربلوغ جهت موقعیت بلندکویی و برخی از ویژگی او توجه علما را به خود جلب کرده نتایج علمی تحقیقاتی اون ارزشمند ارزیابی می شود.
اینستیتوت استروفیزیک اکادمی علمی جمهوری با مرکز تحقیقاتی استروفیزیکی فرانسه سازشنامه بسته ایستاده است و با دریافت مبلغ در رصدخانه شوربلوغ کارهای علمی آغاز می گردد. شوربلوغ از جهت استروفیزیکی یکی از مکانهای خیلی نایافت در کره زمین است. از روی شفافیت قبط اتمسفری، از روی دوامیت نورهای آفتابی هر روزه، از روی کمبودن روزهای ابرناک و تیره، این عاملهای طبیعی که در موضع شوربلوغ ناحیه مرغوب است نه در افریقا هستند، نه در امریکا و نه در قطعهای دیگر، و همین عاملها دقیقی نتیجه های علمی رو تضمین میکنند.
به گفته سردار پژوهشگاه در قلمرو سابق شوروی در مورد تحقیق جرمای عثمانی تنو رصدخانه پولکوو سن پترزبورگ نظیر شوربلوغ بوده است، اما علمانی که در اردو رصدخانه کار بردند نتایج علمی در شوربلوغ حاصل شده رو دقیق تر دانستند. به گفته سردار پژوهشگاه بیولوژی پومیر اقدام فعالسازی رصدخانه شوربلوغ به دنبال شروع تحقیقات علمی در چنین یک پایگاه نادری استروفیزیکی آموزش نورهای کیهانی واقع در مال کرخر نوای مرغوب گرفته شده است. اکادمیک اوغنظر اخنظروف گفت
یک گروه کلون علمان اینستیتوت فیزیکی اکادمی علمهای روسیه با موضع کرخر آمدند. تجهیزات های ضروری که برای آغاز کار ضرور بود اما را آماده نمودند و از اول ماه یون سال روان این مرکز بین المللی تحقیقات نورهای کیهانی رسما به کار آغاز نمود.
با گفته اکادمیک مالول بیش از پیش آموزش و استفاده انرژی آفتاب اهمیت پیدا می کند و از این جهت پایگاه آموزش نورهای کیهانی مورد توجه بیشتر علمان قرار می گیرد. با گفته اکادمیک از سال آینده در این پایگاه وسیع نمودن سمتوی تحقیقاتی با جلب علمان کشورهای مختلف در نظر است. پایگاه استروفیزیکی واقع در کرخر برای آموزش نورهای کیهانی مهم ارزیابی شده، نتایج تحقیقاتی آن قبلا در فیزیک یادرویی مورد استفاده قرار داشته است. با گفته اکادمیک مالول بیش از پیش آموزش و استفاده انرژی آفتاب اهمیت پیدا می کند و از این جهت پایگاه آموزش نورهای کیهانی مورد توجه بیشتر علمان قرار می گیرد. با گفته اکادمیک از سال آینده در این پایگاه وسیع نمودن سمتوی تحقیقاتی با جلب علمان کشورهای مختلف در نظر است.
اما کارهایی که از اول در مرکز دقت علمان سابق شوروی و تاجیکستان بودند همون کارهای دومای خود رو می آمد، لیکن در سطح نو با استفاده از متدهای آذر زمان تحقیقات فیزیکی نورهای کیهانی، این اهمیتش برای تحقیق نمودن انرژی بلند مولکولی، انرژی که میتواند یکی از منبعهای رشد پرگرس تکنیکی است بیستکوش. انرژی افتابی اساسا در زمینه انرژی افتابی کدام کار به سمر رسونده ممکن است.
پایگاه استروفیزیکی قرخر و رصدخانه شوربلوغ در سالهای 70 مصر گذشته در پومیر شرقی عرض وجود کردند. با گفته علمان اکادمی کلدیش در آن وقت در جریان بازدید از بدخشان با نظرداشت ویژگی‌های بلندکویی و شفافیت اتمسفر پومیر شرقی را جای عظم موافق برای پایگاه موشک‌های کیهانی بایکونور دوم عنوان کرده است. با گفته اکادمیک اوغنظر اخنظروف قبلا در رصدخانه شوربلوغ یک نفر از متخصصان محلی و پایگاه استروفیزیکی قرخر تنها یک نفر علم توجیک با کارهای تحقیقاتی جلب شده است و گفت که اما الان متخصصان وطنی در برابر امتایون خارجیشان در این پایگاه و رصدخانه نادر به کارهای تحقیقاتی مشغول می شوند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خورخ.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله علم و فناوری به پایان رسید. برنامه های دیگری رادیو آزادی منتظر شماست. با ما بمانید.